بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری اعضا هست در بدن که مردم قدر و منزلت اونها رو به درستی نمیدونن و زود اونها رو ضایع میکنن، مثل چشم، مثل گوش، مثل قلب، مثل کبد، مثل کلیه ها، مثل تحال و چیزای دیگه هم همجوره. یعنی قدر ارزش اینا رو نمیدونن، زود اینها رو چیکار میکنن؟ ضایعش میکنن، یعنی طول عمر مفیدش رو کاهش میدن، دچار انواع آسیب ها میشن. حالا تو بحث تحال ببین حاج آقا، کبد که جیگر سیاد باشه، انگلیسی ها میگن هپا، زیر دنده راست بالای دیافراگمه، جای کبد هست و صفرا. اما تحال که سپرزه، زیر دنده چپت پایین پرده دیافراگمه، مثل لخت میمونه، اون جای تحاله که بهش میگیم سپرز. تحال در واقع یک قده لنفاوی بزرگ میباشد که وظایف آن عبارت است از یک ذخیره گلوبول‌های خون، یعنی گویچه‌های خونی، به زبان فارسی میگن گویچه، خارجی‌ها میگن گلوبول، ذخیره گلوبول‌های خون. دوم، تولید و انهدام گلوبول‌های خون. مثلا سلولای مرده خونی، چون هر سلول تو بدن یه عمری داره بعد میمیره، حالا سلول پوست باشه خب ریزش داره، پس سلولای بنیادی سلولای جایگزین میسازن. اما تو خون که گردش داخلیه، طول عمر مثلا گویچه قرمز خون، گلوبول قرمز خون، یا گویچه های گلوبول های سفید خون، یا مثلا آلبومین ها، یا مثلا فرض کن عامل های انعقادی خون، اینا یه طول عمری هر کدوم داره تو پلاسمای خون. حالا اینا وقتی عمرش تموم شد کجا میره اینا؟ خب به صورت پوستی که گفتیم، اما به صورت خونی کجا میره؟ قبرستون سلولای مرده خونی تحاله. قبرستون سلولای مرده خونی چیه؟ تحاله. لذا خواستم این انهدامش رو تصور کن. پس دومین کارش چیه تحال؟ تولید و انهدام گلوبول‌های خون. سوم کارش چیه؟ متابولیسم آهن. یعنی تعادل آهن بدن رو فراهم میکن. بله بله. همونطور که فقر آهن بیماری میاره، مثل بیماری آنمی، ازدیاد آهنم بیش از اندازه چیه؟ همون باز بیماری میاره. حالا تو بحث متابولیسم آهن، اونی که تعادل میبخشه چیه؟ همون تحال و سپرز. چهارم، وقتی که گلوبول های قرمز خون، بالاش بنویس گویچه های قرمز خون، اینه تو آسیب شناسی بیماری ها که دو جلده اونجا قشنگ توضیح میده، از کتاب های مرجع دانشگاه دیگه، از اونجا میگم گویچه های قرمز خون، اصطلاح از اونجا میگه. وقتی گلوبول های قرمز خون پیر میشوند، تحال که سپرزه با کمک کبد، یعنی تحال با کمک کبد، این گلوبول های پیر تو گردش خون رو گیر میندازن، سید میکنن، به تور میندازن، جمع‌آوری میکنن، به دام میاندازن و از گردش خون تصفیه میکنن. مطلب پنجم، تحال همچنین تولید سلول هایی می کند که به کمک آن سلول ها باعث انهدام باکتری های مضر می شود. عمل ریزخاری درونی، فاگوسیتوز، یعنی این سلول ها میان دور اون باکتری مضر رو حلقه میزنن و میخورنش، نمیذارن دچار عفونت های خونی، عفونت های دیگه بدن بشه. حالا این سلول ها مؤمن ها سرباز های داخلی خونه، به اصطلاح باز مال خون بحث لنفوسیت ها که 4-5 مدل هن مؤمن ها، گلوبول های سفید خون، لنفوسیت ها. مؤمنا بعضی چیزا هست به کبد و طحال آسیب میزنه، مثل کم تحرکی، مثل اضافه وزن زیاد بالای 15-20 کیلو که اثرات سوی داره رو مفاصل، رو کمر، رو تنفس، رو کلیه، رو قلب. حالا از جمله آسیب هایی به کبد و طحال میزن. کم تحرکی زیاد، علیکم السلام، کم تحرکی زیاد آسیب میزن. همچنین غذاهای چرب و چیلیست و مصرف چربی های با ترانس بالا هم آسیب میزنه به کبد و طحال، مخصوصا کسایی که موز، زرده تخم مرغ یا کبوتر یا بلدرچین، چون کلسترولش بالاست، کوکو، تهدیگ و کله پاچه و جیگرسیا، روغن جامد، سرخ کردنی، تفت دادنی، بودادنی زیاد بخورن، مخصوصا شبا قبل از خواب، ضریب نارسایی کبد و طحالشون بالاتر میره. و اگر کسی مصرف زیاد تخم مرغ به سبک نیمرو یا کوکو و مانند اینا بخوره، هم ورم کبد میگیره هم ورم طحال، هر دو مشکل پیدا. لذا باید کم مصرف کنن، هفته دو سه بار بیشتر نباشه، به شرطی که آنزیم های کبدیش و چربی های مضر خونش مثل CH و LDL و تریگلیسیریدش بالا نباشه. حالا میتونه نهارها در هفته دو سه وعده تخم مرغ بخوره. اگر چربی های مضر خونش بالا نباشه، آنزیم های کبدی مضرش هم بالا نباشه، آدم سالمی. حالا میتونه در هفته 3-4 مرتبه نهارها تخم مرغ بخوره، ولی به شرطی که با پیاز بخوره که به فرمایش امام صادق علیه السلام تسلب شرائین نمیگیری. تو اخبار مینیتکس علمی با امسال 5 ساله که فهمیدن اگر پیاز به همراه تخم مرغ مصرف بشه، کلسترول بده تخم مرغ و زرده تخم مرغ قبه میبره. حالا امام صادق کی فرموده؟ و علامه مجلسی اعلی الله مقامه که سال 1111 هجری قمری مرحوم شده، تو جلد 66 بهار چاپ اسلامیه تهران یا 63 بیروتی جدید آورده روایت از امام صادق علیه. حالا اگر شخص ازدواج کرده، سالم هم هست، چربی های مضر خون، آنزیم های بد کبدیش هم بالا نیست و دوستم داره تعداد بچه پسرهای زیاد شد، باز امام صادق علیه السلام فرموده تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون بخور، تعداد بچه پسرهای زیاد میشه. خب پیاز که با تخم مرغ میخوری که گفتم قبلا تسلب شرائین نمیگیری، سختی رگ ها تسلب فرمودیم، و رسوب چربی جدا رگا. سختی رگا که باشه ظریف شکست رگ میره بالا، خونریزی های داخلی میشه تو بخشای از بدن هر جا که باشه. بعد حالا منظور، حالا این که روغن زیتون هم باش میخوریم، روغن زیتون هم چربی های مضر خونت میاره پایین، هم چربی های مفید خونت میبره بالا. چربی های مفید خونت مثل اومگا 3، اومگا 3، اومگا 6، مواد آنتی اکسیدان هم داره. درست شد مومن؟ حالا ضریب تو تخصصی ژنتیک، ضریب ایگرگ کروموزومی مرد رو که برخورد کنه بی ایکس زن بالا میبره، چه آرایش کروموزومیه دختر و زن چیه؟ ایکس ایکسه. اما در پسر و مرد چیه؟ ایکس ایگرگه. حالا وقتی زن و شوهری قانونی و شرعی ازدواج کردن، دوست هم دارن پسر داشته باشه، باید ضریب ایگرگ کروموزوم مرد به ایکس زن رو بالا بره تا بچه پسر در بیاد. حالا یکی از خوراکی های سالم خوشگوار چیه؟ همینی که امام صادق فرموده. پس تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون هم به کبد و تحالت آسیب نمیرسه، هم تو بحث ساختار ژنتیکی از روی اختیار میتونی ضریب تعداد پسراتو بالا ببر. یعنی میگیم حسن استفاده از امکانات موجود، نه اعضایتو زایع میکنی و فرسوده میکنی، نه خودت الکی حواس پرتی یا جاهلانه عمل میکنی، هیچ کدام نیست، هر دوش از روی فکر و اندیشه صحیح و عالمانه است. حالا مؤمنا هر کار خوبی مقدمه داره دیگه، حتی اگر فعل عبادی باشه. مثلا میخوای نماز شرعی بخونی، مقدمه شرعی داره دیگه، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، چه مقدمه خارجی باشه چه مقدمه داخلی باشه، چه سبب متصل باشه چه سبب منفصل باشه، فرق نمیکنه. حالا تو بحث خانم و خانواده هم همینه، یعنی یک شوهر که میخواد سلام علیک خصوصی با ناموسش کنه تو وقت حلال، علاوه بر حرکت میخواد برکت بریزه، دوست دارن بچه دار بشن، همجور بیگدار باب بزنه، مگسی عمل کنه؟ نه، همجور باید یه مقدماتی رعایت کنه، مخصوصا وقتی که میخوان بچه دار بشه. بهترین زمان، بهترین حالت، بهترین خوراک، خوراک مونده نخوره، مسمومیت غذایی نباشه، شب و روزی که زلزله شده، طوفان شده، بمباران شده، اینا نباید برکت بریزه و خیلی چیزای دیگه. حالا بیا سر مقدمات، تو روایات شیعه میفرماید باید مقدمات رو رعایت کنه. یکی از مقدمات چیه؟ ماچ کردنه، بحث کیس یا کیس به انگلیسی KISS. بحث تو روایات شیعه میگه تقبیل، ت دو نقطه قاف به یه لام. ایرانی های خودمون هم که یا بوسه میگن یا ماچ کردن. حالا میخوام مستدون روایت بخونم، قرازم روایت باید این باشه دیگه، از کبوتر کمتری. بحث اینه که انسان اعمال غریزه حیوانیش هم باید به جا باشه. تصاحب فهمیدی؟ منظور من روایات. خب حالا یکم یاد داشت بفهمین حواشی موستون بگم. در سیدی دنباله بحث قبل از تعطیلات ها، من یه مقدمه بوسه قبل از تعطیلات گفتم، بوسه حلال داریم، بوسه حرام داریم، کدوماش حرامه کدوماش حلاله، حلالش چه فوائدی داره، بچه دو میبوسی، گل ماچ میکنی، میوه ماچ میکنی، تربت امام حسین ماچ میکنی، همسرت ماچ میکنی، به یه مؤمن میرسی پیشونیش ماچ میکنی، به پدر مادر میرسی پشت دست پدرتو، پیشانی مادرت میبوسی، نه هر کدوم احکام داره و فوائدی برای خود شخص و جامعه داره. تصاحب آمودی؟ کدوماش حلاله که فواید شرعی داره، اثرات وضعی مثبت داره، کدوماش حرامه که اثرات تخریبی فردی و اجتماعی، اونا رو قبلا گفتم. حالا میخواییم مثل تحقیقات، در سیدی نور دو جامع الاحادیث واژه تقبیل، واژه تقبیل که بوسه یا ماچه 49 بار آمده، در فروع کافی جلد 5 صفحه 320 به بعد کتاب النکاح باب حب النساء، ناموس حلال تو باید دوست داشته باشی، دوستیت هم واقعی باشه، فرمالیته و سرهم بندی نباشه که وقتی بخوای کرمت خالی کنی بگی دوستت دارم، ولی وقتی نمیخوای کرمت خالی کنی همش اخلاقت مثلا یزیدی باشه و پرخاشگر و دست بزن و فحاش و نه، اون دوستی واقعی نیست، دوستی مجازی. این بارکشیه. مستدرک کل وسائل محدث نوری تمام جلد 14 و جلد 15 تا صفحه 276 بحث کتاب و نکاح، خیلی مطالب توشه، حالا یکیش هم همین مباحثه خودمون. کتاب جامع و احادیث شیعه مال آیت العظما بروجردی قم که مرحوم قزوینی چیز کردم، جلد 25 و جلد 26 کتاب النکاح و نفقات و الاولاد. این جامع احادیث شیعه دیگه تو سی دی نور دو نیست، از این چاپای جدید که 31 جلدی ها هست، جلد 25 و 26 دیگه مطالعه کن. تو کتاب های فارسی مثلا کتاب ازدواج در اسلام مال آیت الله شیخ علی مشکینی، عربی بوده، ترجمهش مال آیت الله جنتیه، از زمان شاه ترجمه فارسی شد. حقوق شوهر چیه؟ حقوق زن چیه؟ آخراش هم بحث حرمت قمار و ربا و زنا مطرح شده آخر کتاب. اگر نه اکثر کتاب بحث حقوق شوهر بر زن، حقوق زن بر شوهر، همه هم از روایات از خودش چیزی نمیگه. این خوبه آقا نگاه بشه ببین هر کسی هم تو نخ خودش باشه، ما چیکار بزنم دارم؟ من حقوقی که زن به گردنم داره اینا رو مطالعه کنم، حقش رو ادا کنم، دیگه نمیخواد تو نخ او بری بگی حقوق من بر او چیه، به ما چه؟ اونم باز حقوق شوهر به گردن خودش نگاه کن. ببین این خانواده قرار داره، اما اگر من تو نخ خودم نباشم تو نخ دیگری باشم، همیشه طلبکارم، عیبای خودم هم نمیبینم، این بده، چون نزاع بیشتر میشه، چون قانون به تنهایی بخوای اجرا کنی خشک شکننده است، نه قانون باید توأم با اخلاق عملی و تربیت رشد یافته باشه، حالا زندگی شیرینه. اگه اخلاق تربیت حس کنی و همش بخوای رو اون خط باری که قانون بری جلو، خیلی شکننده است، چون هر یک تو نخ دیگریه، این میگه چرا این حقم ادا نکردی، اون میگه چرا این حقم، همش دعوا میشه. گرفتین مؤمنه چی شد؟ نسبت به مؤمنین هم همینا، هر مؤمنی به گردن مؤمن دیگه 30 حق داره، که این مکاسب محرمه شیخ انصاری آورده دیگه، هر مؤمنی به گردن مؤمن 30 حق داره. آسان ترینش اینه که سلام شرعی کرد جوابش بدی، دوم چیه؟ اذا عطسه بگی یرحمک الله، اونم بگی غفر الله ذنبه، اینا آسونش. خب حالا اینجا چجوری هم تو نخ هم دیگه باشیم؟ سخت هم. حالا میگه عمو جان ببین، هرچی من حق به گردنت دارم بخشیدم، تو هم برای رضای خدا هرچی حق به گردن داری ببخش. من هر روز برم تو نخ خودم و تو نخ شما کدوم ادا شده حق مؤمن برمون؟ سخت هم دیدی چی کار میکنیم؟ اینجا براءت ذمه، هر کسی ذمهش بریع میکنه، خیلی آسان ها، یادتون باش. نسبت به زن بچت هم همین کار کن، اونها هم نسبت به تو، اول خودت اقدام کن، بعد از اونها خواهش کن اونها ببخش، اگر نه آجا پوست اونو میکنن روز قیامت، به حساب خود نمیرسی، به حسابت رسیدگی میکن. حالا بیا اونجا باقلی بار کن، اینقدر گرم مؤمن و صحرای محشر زمینش اینقدر داغه، همه برجی برجی میکن، یعنی بچه خوردو هستن پشت در تواله نگاهشون اینطور، اینقدر زمین قیامت گرمه، خورشیدم به مغز مردم نزدیک اندازه یک نی یا نصف نی، حالا بگو 90 سانتی متر مثلا، که به اذن خدا این مغز مردم تو جمجمهشون میجوشه، به اذن خدا زنده، حالا به اینجوری حساب پس بده، من که طاقت نه. لذا میگم همین جا زود حق حقوقاتون رو به هم دیگه ببخشید. کاری ندارم من، هر چی حق بر فرض به گردن شما دارم بخشید، شما برای رضای خدا تفضل کنید به این جوجه زهرا حقتون رو ببخشید که ذمه‌مون بری بشه دیگه. همه نسبت به هم از روی تفضل، مهربانی، صمیمیت، مودت رفتار کنیم. خب معلوم شد آقا یکم توضیح دادم. یکی دیگه از کتاب‌های فارسی، زن و شوهر از نظر اسلام و علم روز، دو جلد، سفری زرافشان. یکی دیگه از کتاب‌ها ازدواج از نظر اسلام و علم روز، دکتر صفدر صانعی. یکی دیگه از کتاب ها اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، تقریبا 37 جلد، 27 جلد ایناست، یه بارم زمانش ها چاپ شد. بعد قسمت سال عقد و سال ازدواج و تولید بچه رو این 3 جلدش رو تو 1 جلد چاپ کردن. اینم سید بزرگوار دکتر محترمی بود که با حوزه و دانشگاه همکاری داشت، جز 72 تن شهید شد تو حزب جمهوری اسلامی نبود، منافق بام گذاشت شهید شد. خیلی کتاب خوبیه مؤمنا، تحقیقات حوزه و دانشگاه، آدم مؤمنی بود متعهد. حالا همین 3 جلدش که مربوط به مباحثه ماست، تصاف هم بودیم اونا هم نگاه کنیم براتون خوبه که اینجا حاشیه زدم. در زمان ما یعنی تو جمهوری اسلامی یه سری کتابای درجه یکی هست، اینا هم مؤمنا یادداشت کنیم به دردتون بخوره، هم شناختتون نسبت به ناموستون بره بالا از نظر علمی، هم روابط عمومی بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و اولاد، اولاد با پدر و مادر، بحث روابط عمومی ها، یعنی بخشی از مهارت‌های زندگی، روانشناسی شوهر، روانشناسی زن، روانشناسی کودک، روانشناختی، تا چگونه زندگی صحیح رو طی کردن و راه زندگی صحیح رو پیمودن. این کتابای جدیدم حاجا اینا هم حاشیه بزنید، اینجا حاشیه زدم، تو جمهوری اسلامی همه اینا چاپ شد. 1، کتاب نفیس و تحقیقی شناخت زن، تألیف برادران حکیمی، 3 برادرم هر 3 تاشون آدم های محقق بزرگواری، یکیشون تقامه، بعضیشون مشهد. من این کتاب خودم ندارم، تو کتابخونه مؤسسه نواب تو کتابخونش دیدم اون سالای قبل، کتاب تقریبا 200 خورده صفحه است، تقریبا مطلب خیلی قشنگ داره، هم علمی با آخرین پیشرفت‌های علمی، هم اسلامی، کتاب قشنگی آجا. علیکم السلام. علیکم السلام. یکی دیگه از کتابایی که خوب مؤمنات تو جمهوری اسلامی چاپ شده، کتاب نفیس و تحقیقی گلبرگ زندگی، مال حجت الاسلام محقق دکتر دهنوی. یکی دیگه از کتابای خوب مؤمنا اسمش هست راه زندگی، راه زندگی، مال حجت الاسلام محقق سید مهدی طباطبایی، که حجت الاسلام محقق آقا شیخ اکبر دهقان به حساب تقریر کرده، دستبندی کرده، آرایش جدید کرده با بعضی پاورقی ها، هر دوشون آدم های محققی. یکی دیگه از کتابایی که تو جمهوری اسلامی نوشته شده و مفیده، آیین زندگی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، تألیف محقق محسن کتابچی. پس عربی از روایات شیعه استون گفتم، از وسایل شیعه، از مستدرک، از جامع احادیث شیعه، اینا استون توضیح دادم. مؤمنا از کتاب های زمان شاه چند تا گفتم، کتاب های جمهوری اسلامی هم چند تا گفتم. حالا اگر کسی بخواد تحقیق و پژوهش در کتاب های خارجی هم کنه، یه چند تا کتاب خارجی هم بنویسیم، دلخوشی بعضی ها که روانشناسی غرب و شرق میخونن، بعضی حرفاشون خوبه، بعضی حرفاشون واقعا اراجیفه، مثل جوک میمونه، از باب اطلاعات عمومی. شما خوباشو گلچین کن، نوت برداری کن. مثلا فرض کنید که میدونی چرا من اونجوری گفتم بعضی حرفاشون جوک میمونه؟ چون اونا ریتم کاپیتالیسم دارن، سرمایه داری و عبد پولن، و در سالهای اخیر بحث اومانیسم، خودپرستی، انسانپرستی، شهوتپرستی، این جفنگیات میگن. حالا او بخواد بر طبق این عقیده باطل بخواد دوست من شما روانشناسی علوم انسانی بکنه، عراجیب میبافه دیگه. فرق میکنه با کسی که هم خدای یگانه قبول داره، هم قیامت حساب کتاب قبول داره، زمین تا آسمون فرق کنه. بعضی حرفاشون خوبه ولی بسیاری از حرفاشون غلطه، ولی از باب تحقیقات. مثلا کتاب مردان مریخی، جان کرای گرای، یا مثلا کتاب زنان ونوسی، یا مثلا کتاب روانشناسی زن، یا مثلا کتاب زن چیست و مرد کیست، تألیف سیموند بارن، یا مثلا کتاب آنچه زنان در مورد مردان باید بدانند، مال بارن کوهنه، 380 صفحه است. کتاب دیگه همین نویسنده داره، آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند، بازم تألیف بارن کوهنه اما 700 صفحه است. حالا ببین چند برابر فرق شد، این 380 صفحه، 700 صفحه. حالا مؤمنا اون تیکه آیه قرآن تو سوره حضرت یوسف بخون، ان کیدکن عظیم، و دیگه پیش خودتون بمونه، نصف بیشتر جمعیتون جنس مخالفن، اصلا دست کوت. حالا به این بحث تحقیقات علمی میگیم، حالا به ما چه دیگه بقیش. حالا مؤمنا چی میخوام بگم؟ دنباله مباحث های قبلی خواستم بگم تو کتاب و نکاح داره، زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، خب مقدمه فعل اختیاری، این زن و شوهر تو زمان حلال و خوراک مناسب و چنین و چنان دوست دارن اولاد دار بشه. حالا مقدمات فعل اختیاری که تو روایات شیعه داره، حالا یکیش چی؟ همون بوسیدنه، بنویسین بوسیدن همسر شرعی که جزو اون حلال هاست، گاهی مباحه، گاهی مستحبه، گاهی واجبه. دیگه حالا بحثای فقهیش بمونه. حالا روایت، امام علی علیه السلام فرمودن در وسایل شیعه چاپ اسلامیه جلد 10 صفحه 97، بوسیدن فرزند رحمت، بچه رو باید ببوسید، اگه قصاوت قلب داشته باشید چند سال بگذره یه بارم بچه تو ماش نکنی. بوسیدن همسر شهوته، این دیگه تو بحث سلام علیک خصوصیه، همیشه اینجور نیست، تو بحث سلام علیک خصوصی از باب مقدمه فعل اختیاری. بوسیدن والدین عبادته، که بعد از روایات گفتم از تواضع فرزند به پدر مادر چیه؟ هر وقت به محضر پدر مادرش میرسه پشت دست پدر رو ببوسه و پیشانی مادر رو. اون دیگه با اون روایات این تیکر توضیح داد. و بوسیدن برادر ایمانی دین است. و بوسیدن برادر ایمانی دین است. یعنی چی آجا؟ تو روایاتش یه میگه دو تا مؤمن که به هم رسیدن یا دو تا مؤمنه به هم رسیدن اینجا با هم مصافحه میکن، دست که میدن یه مستحب، معانقه میکنن، گونه های صورتشون رو هم میزنن، یه دو مستحب. جبهه نور یعنی پیشانی، یعنی محل سجده برای خدا، جبهه نور یک دیگر رو ببوسن. این جبهه نور رو ببوسن تو اصول کافی است، تو صفات مؤمنین. حالا اینجا به صورت کلی امام علی علیه السلام فرموده و بوسیدن برادر ایمانی دین است. بله همون، چون احیای اصول ارزشیه. برادر مؤمن تو دوست داری برای خدا، جبهه نورش میبوسی، اینقدر مهمه. چون مراکز اصلی اراده پشت دوتا استخونای پیشونیه، در ابتدای دو نیم کره مخ. یعنی برادر مؤمنت اراده به جای صحیح داره. گرفتین چی شد؟ بعد تمام امکاناتشو تواضعاً لله، خاشعاً، رکعاً، سجدن برای خدا به خاک میافته، سجده نمازهای واجب، نمازهای نافله، سجده شکر. دیدی؟ این پیشونی برادر مؤمنت ارزش بوسیدن داره، لذا دینه، چون احیای اصول ارزشی و پاسداشت اونها. لذا امام علی می فرماید بوسیدن برادر ایمانی دینه. توضیح هم دادم با روایات دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای لب رو ببوسی فقط لب همسر حلالت که ازدواج قانونی و شرعی کردی جایزه. یکی هم بچه کوچیک مثل پوشکی یا قنداقی جایزه، نمیگه کار خوبیه، جایزه، شرطی که این پدر یا مادر یا شخص دیگه که این بچه رو میخواد ببوسه بیماری نداشته باشه. اگر سرماخوردگی شدید داره، اگر حساسیت فصلی داره، اگر آنفولانزا داره، اگر نمیدونم عفونت لثه داره، اگر بیماری ایدز داره، اگر هپاتیت بی داره، اگر وبا داره، طاعون داره، تیفوس داره، هر نوع بیماری عفونی واگیر، اینجا جایز نیست این بچه مردم ماچ کنه یا بچه خودشو، جایز نیست. پس به شرط صحت و سلامت کامل، بچه هم کوچیکه علیکم السلام. حالا یجوز، یجوز که میگه نمیگه کار خوبی ها، جواز به معنی العامه، میتونه مباح باشه، میتونه مکروه باشه، میتونه کراهت شدید باشه، میتونه در بعضی مواقع مستحب باشه. نه بحث لبه توضیح دادم که قبلنا توضیح دادم. ما اگر کلن اگر هیچ بیماری هم نداشته باشی، بعضی ویروس های بزرگ، بعضی ویروس های مضر از شخصی که سنش بالاتره به بچه منتقل میشه. لذا تورم لوزه های جانبی و تشدید لوزه سوم میکنه. این هم تو تخصصی حنجره و گوش و حلق و بینی بیان شد. این هم دیگه حاشیه بزنیم. حالا این روایت امام صادق فرمود جز بوسیدن لبان همسر و فرزند کوچیک خودش جایز نیست، غیر این، اینه تو میزان الحکمه جلد 8 صفحه 32 مال آیت الله رای شعریه نگاه کن. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آیا روزدار میتواند، شخصی که روزه شرعی گرفته میتونه زنشو ببوسه؟ امام صادق علیه السلام یه لبخند دلنشین میزنه، میگه اگر مثل من و این آقاه بودیم، مثل هر دوشون پیرم، سندشون بالاست، میگه اشکال نداره، اما اگر مثل توی جوونه این کار نکنی بهتره. میگه چرا؟ چون مثلا جوان 18-20 ساله شادامات تازه، اینم نوعروس تازه، یه مطلب میبینی از مقدمات به فعل تبدیل میشه تو روز روشن، یعنی افطار به حلال میکنن و کفاره غیر جمع میاد دیگه. میدید چی شد؟ از مقدمه میرن سر سلام علیک خصوصی چکشکاری میخوان کنن به کنایه گفتن. لذا این روایه، لذا برای جوان مکروهه. شخصی از امام صادق پرسید آیا روزدار میتونه زنشو ببوسه؟ امام صادق لبخندی زد و فرمود برای من و تو که پیر مردیم اشکال نداره، ولی برای جوان مکروهه. حالا بعضی هم پاورقی زدن، مثل این آقای بزرگوار، آقای بزرگوار داوود احمدی ذیل این روایت پاورقی زده، ممکنه علت کراهت یک شخص جوان همسرش رو ماچ کنه ازدواج قانونی شرعی داره در حالت روزداری، به خاطر اینکه جوانان عزیز تمایل شدیدتر به میل جنسی در اونها هست. به عبارت دیگر احتمال عمل نزدیکی و باطل شدن روزه برای جوانان بیشتر از پیرهاست. داره از باب علل و شرایع میخواد بگه، توضیح شخصی بزرگواره. الان گاهی میبینی معادله برعکس هم ما داریم، بله گاهی معادله برعکس هم داریم. مثلا یک جوان کنترل نفس داره، تعذیب نفس داره، اصلا این خبرانه، چون خدا گفته ازدواج کرده، چون خدا میگه زنت دوست داشته باش دوست داره، چون شرع مقدس میگه سه روز یک بار جایزه، هفته یک بار مستحبه، چهار ماه قمری یک بار واجبه، این انجام میده. از این باب، اگر نه محو جمال و جلال خداست. ان الله جمیل یحب الجمال، مستغرق در زیبایی خداست نسبت به این بقیه هم، چون خدا معصوم اجازه داده تو مدار فرمان ولایت انجام میده. خب الان اگر یک پیری غلبه احساسات کاذب داشت، تصور فرمونی از این جوان خوب بدتر. بله ازا تو روایات شیعه داریم خیر و شبان کن من تمسک به کهول کن و شر و کهول کن من تمسک به شبان کن. روایت از رسول الله تو بحار جلد 70، شر و کهول کن من تمسک به شبان کن. شرترین پیر و پاتالاکیان کسایی هستند که تمسک کنند به جوانان و نوجوانان لجام گسیخته که غلبه احساسات بیجا دارن، به نوع پرخاشگری، خشونت‌های بیجا یا ولنگاری و غلبه شهوت بیجا. میگه پیرمردی که این قرتیگری ها در بیاره از این جوانان شرور بدتر. اما بهترین جوانان کی هستند؟ خیر و شبانه کن من تمسک به کهول کن. بهترین جوانان و نوجوانتون جوانان و نوجوانانی هستن که تمسک میکنن به پیرمردهای استخوندار که عمری استخون خورد کرده تو اخلاق عملی و تهذیب نفس و عرفان عملی و ایجاد و احداث و استمرار سنت حسنه. میگه جوان و نوجوانی که تمسک به چنین کهولی کنا، این بهترین جوانان و نوجوانان هم. چرا؟ چون آرامش روانی دارن، رفتارهای مثبت دارن، اخلاق حسنه دارن، احیاگر شعائر حسینی هم، احیاء سنت رسول الله میکنن، تربیت روشیافته دارن، واقع نگر، واقع بینه، آینده نگری سعی دارن، احساسات کاذب ندارن. خب این بهترین جوان همون. خیر و شبانکم من تمسک به کهولکم. اینه یک کم از قصد توضیح دادم تا یک نقدی هم به فرمایشمون بزرگوار دیگه نمیخوام اسم ببرم بشه. از پیغمبر اکرم سوال شد مردی که روزه داره همسرش رو میبوسه آیا جایزه؟ پیغمبر لبخند زد فرمودم میگر غیر اینه که زن گلی هست که که مرد حلالش او رو میبویه. میخواد بگه اگر خوف ریبه دیگه تموش روایه، اگر خوف ریبه نباشه، یعنی شهوت بی جان نشه، دخول نکنه، چون حرامه روز ماه رمضان، بعد برکتش نیاد، چون گاهی میبینی الکی یه چیزایی بازی میکنه برکتش میاد ولی دخول نکرده، روزش عمدن باطل کرد، باز افطار به حلال کرد. درست قضا کفاره غیر جمع میاد. اگر همه اینها نباشه، صرف ابراز محبت، مثلا خانمش زحمت کشیده دستش ماش میکنه، پیشونش ماش میکنه، میگه خدا خیرت بده، قضا واسه ما درست کردی که با زبون روزه داری افطار درست میکنی که ما بخوریم. حالا این لم داره میخواد بخوابه، او داره تو آشپزخونه کار میکنه، افطاری درست میکنه. از باب احترام و قدردانی، خب دست زنش ماش کرد، پیشونش ماش کرد، هیچ اشکالی نداره، مبتل روزش هم نیست، بحث قدردانیه. این روایت کجاست عمو جان؟ مستدرک جلد 7، مستدرک البصائر جلد 7 صفحه 341. یه چیز دیگه از خیلی سوپریه، خلاصه طرف میگه مثلا اونجاش هم میتونم ببوسم، حضرت میگه اشکال نداره. اینم وسایلش، یه جلد 10 صفحه 97. ما از این میفهمیم که سکس حلال تو اسلام داریم، اسلام با ولنگاری و افعال حرام مخالفه، هر چیزی که علکی آدم خیالات کنه و انسانو به گناه بندازه با اون مخالف، اگر نه هر دوشون رعایت بهداشت فردی کنن، رعایت بهداشت اجتماعی هم کنن، در منظر و مرعا و دید کسی نباشه، حتی بچه قنداقی تو روایت شیعه داره، تو وسائل شیعه جلد 14 میگه اگر زن و شوهر بخوان سلام علیک خصوصی کنن، صدای نفسشون رو، نه حرفاشون، حتی صدای تنفسشون رو این بچه قنداقی بشنوه، لا یفلح و ابدا، یعنی این بچهش مبتلا به زنا میشه، هرگز رستگار نمیشه. اسلام خیلی دقیقه، پس در منظر و مرعای کسی نباشه، نگه این بچه قنداقی فسقلیه چی نفهمه، نه، بچه وقتی که روح درش دمیده میشه همه چی متوجه میشه، ضبط میکنه، دائما مغزش اینا رو ضبط میکنه، به زبون شما فعلا نمیتونه حرف بزنه، نه اینکه شعور نداره، فهم نداره، درک نداره، نه، همه اینا رو داره و همه رو متوجه میشه. متخصصین مغز و اعصاب و متخصصین اعصاب و روان و فوق تخصص نوزادان، این همه ثابت شده. مثلا فهمیدی مؤمنان که روایات شیعه هم که داره، پس باید اون مسائل کاملا رعایت بشه. ببخشید لفظان بد میشه، مثلا اینجا که میگه اشکال نداره، که در وسائل شیعه جلد 10 صفحه 98 بود از امام کاظم علیه السلام، این نمیخواد بگه اگر مثلا مریض بودم، اگر این زن شوهر مثلا میگم این بیماری سفیدک داره، قارچ محبلی داره، سوزش محبلی داره، قارچ کشله ران داره، ولی حالا این ببوسه اشکال نداره؟ نه، اما اینه نمیگه، به شرطی که هر دو سالم باشن، در منظر و مرعای کسی نباشن، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بشه، اون وقت اشکال نداره. همه قیداش یادتون باشه، همه قیدا. حالا اگر این یا اون یا هر دو بیماری سوزاک دارن که یه بیماری عفونیه، یا زخم سیفلیس دارن، بازم بگیم به ماشکانه اشکال نداره؟ یقیناً اشکال داره، چون آلودگی‌های تو فضای دهان هم پیدا میشه، دونه‌های چرکی و باکتری‌های مضر رو و عفونت‌های دیگه ممکنه به ریه بزنه. تصاحب فهمیدی مؤمنا چی شد؟ پس کسی از روایات شیعه سوء استفاده نکنه، مثلا هر روایتی که میخونیم همه جوانبش رو باید مؤمن چی؟ بسنجیم. منظورم یک کلمه. روایات بعدی، راوی میگوید از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم که مثلا فرج همسرش لمس میکرد، حضرت فرمود اشکالی نداره. بعد حضرت میفرماید ولی بعدا باید دست بشوری، با او دست نباید به چشمت بزنی، با او دست نباید غذا بخوری و مانند اینا، باید دستشو بشوره. ولی حالا این دست زد یا مثلا فرض کن بوسید، آیا وضوش باطل میشه؟ نه، وضوش باطل نمیشه، چون مبتلات وضو چیزای دیگه است، اونا دیگه تو بحثای فقهیه. حالا مؤمنا ببین سر همون دست زدن هم چی باید دستش تمیز بشه؟ دست گرد و خاکیه، عرقیه، دوده‌ایه، چند روز گذشته دستش هم نشسته. این جایز نیست دست بزنه پایین تن زنش، پس باید دستش تمیز باشه، ناخوناش کوتاه باشه و مانند اینا. همه اون قیدان ها باز از جای دیگه، روایات دیگه در میاد. تصاحب فهم بودیم مؤمن؟ این روایت هم که تو وسایل شیعه جلد 14 صفحش یادم رفته بنویسم، از باب 51 حدیثه، وسایل شیعه جلد 14 چاپ اسلامی تهران، باب 51 حدیثه صفحش یادم رفته. حالا اگر کسی تو نماز باشه، اگر کسی تو نماز باشه، بنده خدا تو نماز، تازه هم ازدواج قانونی و شرعی کرده، حالا در حالی که تو نمازه، حضرت خانم ما چش کنه؟ خانمشه. حالا یا نمیدونه شوهرش تو نمازه، خیلی میگن رو به قبله وایستاده، هنوز از اون اقامه مخواد، حالا شوهرش ماچ کرد، چه حکمی داره؟ تو روایات شیعه میفرماید امام کاظم فرمودن بعد از سؤال راوی اگر مردی در حال نماز باشه همسرش میتونه صورت او رو ببوسه، در حالی که مرد وایستاده تو قیام یا نشستش در حال تشهد خوندنه. حضرت فرمود اگر مرد میتواند همسرش را منع کند، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اون میفهمه ای تو نماز نکنه، در غیر این صورت نمازشو ادامه بده، اگر نه نمیتونه منع کنه. بله، فرض کن چند روز گذشته، هر 15 روز یک بار سیکل طبیعیشه، شوهرم مأموریت بوده، جوونم حالا مأموریت برگشته، الله اکبر نماز اول وقت ما بخون، الان میخواد اون طفله که زن جوونش، بابا هر 15 روز سیکل طبیعیشه، اون طاقت نداره مثلا، تصادف همونه، حالا این هم نمیتونه منعش کنه، تو نماز تو بخونم، اونم ماچ کرد اب نداره، شرطی که سبب بطلان نمازش نشه. بعضی کمالق مثلا اون میگه آه هنو دستش بهش نخورده، میگه آه که برکتش میاد، شوخی نمیکنم. بعضی بیمارا میان سوال میکنن اینطوری، یکی بود حاجا استمنای شدید داشت، خب بعد این توی که بیمارستان تهران، نمیخوام اسم ببرم، خدا رحمت کنه، فخرالدین حجازی ها رفته بودیم بازدید مجروحین جنگ، میخواست مثلا از این سالون بیاد بریم مجروحین جنگ، این اینوری پیچیده بود، رفته بود توی سالون دیگه، وقت سالون دیگه آدم های بیماری عفونی بودن. بعد به نرسه گفت این چیه؟ این پشه بند مؤمنا پارچه سفید کشیده بودن بدن این آدمه، لخت لخت زیر پارچه، فقط کلش از این بر اومده بود بیرون، این مچای پاش هم از این بر اومده بود بیرون، این یه پشه بنده، فرض کن پارچه سفید، دیده نمیشد تو. بعد این تعجب کرد، خدا رحمت کنه آقای فخرالدین حجازی، تعجب کرد این چه مجروحیه. بعد این نرسه بود دیگه، اینا رسیدن حاجقه از این سالون، حالا این چی بود آجا؟ بخواهم قصه شده شما بگیم. یه رفتی به مجروح جنگ نداشت، یه مریضی بود، حالا منظورم اینه که نیست استمنای شدید داشت، وقت نرسای بیمارستان دیگه گفتن آقا ما خسته شدیم، اینه لخت لختش کردیم، خب دوتا دستاشو دوتا پاهاشو به چهار طرف تخت بستیم، تا ملافه میندازیم روش، این فرض کن ملافه، تا ملافه میندازیم روش، این ملافه میخوره به این سوپر فنرش، برکتش میاد، ما دیگه خسته شدیم بس ملافه عوض کنیم، حالا مجبور شدیم مثل پشه بند رو هوا، تو این طول درمان داره دیگه، دست پاش هم بستن جیش و اهم میکنه همونجا کن زیر تخت خالی آجا، یک گودی تصاف هم بودیم چکار تا درمانش، استمنای شدید این بلا رو به سر این جوان آورد، عمر آدم هم کوتاه میشه، کوری هم میاره، خدا لعنت کنه یهود هالیوود رو که سیدی های خود ارضایی جنسی مجانی میده دست جوانا که 23 بیماری میاره یکیش اینه. شما چی فهمید؟ نه نه نه، حضور قلب نداره. این دیگه تو بحث اخلاق عملی و عرفان عملیه. اینجا میگیم موانع قبولی نماز. یکی از موانع قبولی نماز چیه؟ عدم حضور قلب. یکی دیگه چیه؟ حدیث نفس. حدیث نفس. یکیش خودستاییه، یکیش شهوت بیجاست. نمازش از نظر فقهی درسته، اما از نظر اخلاقی و عرفانی قبول نیست. اینا با هم فرق میکنن. درست شد؟ اینم توضیح دادم. پس خلاصه بوسیدن همسر در حال نماز او رو ماچ کرد، هر دوشون هم جوونه، نمازش درسته، اونم فعل حرام انجام نداده، گرچه مکروه، باید صبر کنه تا نماز شوهرش تمام بشه. گرچه مستحب اینه که شوهر منعش کنه، کم مثل مسازن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، حالا این میفهمه تو نماز، بقیهش دوباره آهسته رو. ابی بصیر گوید به امام صادق عرض کردم آیا روزدار میتواند همسرش را ببوسد؟ فرمود بله. دیدی از نظر فقهیه. علیکم السلام. این وسایل شیعه جلد 1 صفحه 272. ابی سیار میگوید امام صادق به من فرمودند اگر محرم شک کند که از احرام خارج شده، سپس یقین پیدا کند که محرم بوده، از احرام بیرون نرفته. خب 30 چیز بر محرم حرامه. یکیش بوسیدن و لمس همسرشه، یکیش سلام علیک خصوصیه، یکیش عقد شرعیه که حرام مؤبد میشه بر محرم. درست شد؟ تو بحث مکه. سپس یقین پیدا کند که محرم بوده، در صورتی که همسرش را بدون شهوت ببوسد باید یک گوسفند قربانی بده کفارش، و اگر با شهوت ببوسد و انزال منی شود و برکتش بیاد باید یک دونه گاو ذبح کنه از باب کفاره، و همچنین استغفار کن. چون محرم که از یکی از مواقیت تو مکه ذکر تلبیه شرعی گفته لباس احرام پوشیده، 30 چیز بر محرم حرامه، مگه اینکه از احرام در بیاد بعد از مناسک حج و محل بشه، اون وقت حلاله. یالا خیال کرده محله، بعد فهمید اه همه این کاراش توی زمان محرم بودنش بوده، اینم کفاره‌اش. مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 332. حالا ما تو بحث مقدمات فعل اختیاری بودیم که زن و شوهر هستن و میخوان بچه خوشقیافه، خوشذوق، حافظه قوی و استعداد درخشان داشته باشه. اینجا تو روایات شیعه میفرماید اول با ناموست شوخی میکنی، بعدن دخول میکنی، اما یه مرتبه دخول نکنی، این مکروهه. این فرض کن مثلا حالا یخ بندان و سرد اینا هست، مثلا یه مرتبه هواپیما میاد میره تو فرودگاه، در و دیوار میخوره، همه جا رو داغون میکنه، خودش هم داغون میشه. نه، باید فرودگاه آماده باشه. با کنایه گفتم، تصاحب کردی عمو جان. امام رضا علیه السلام فرمودن با همسرت نزدیکی نکن مگر بعد از شوخی، و بسیار با او شوخی چینی کن. دیگه مؤمنا بقیهش مطالعه کنین. حالا اینجا دو خطش آورده، بقیه شده رسالت و ذهبیه امام رضا علیه السلام یا طب امام رضا مال دانشمند محترم صادقی نگاه کن. آخر رساله ذهبیه اون دو سه پاراگراف آخر قشنگ امام رضای رؤوف توضیح داده، خیلی قشنگ. تو وسائل شیعه هم اینجا من حاشیه زدم، مؤمنا جلد 10 صفحه 102، اونجا هم میتونیم نگاه کن. در قرآن کریمم مطالبی هست که حتی روایات به همون آیات استناد کرد. مثلا در قرآن کریم داره کسایی که چند تا همسر دارن، چند تا خانم دارن، اینا وجدانن محبت قلبیشون نمیتونه به سویه بین مثلا 4 تا زنش، 3 تا زنش، 2 تا زنش تقسیم کنه. وجدانن نمیتونه، چون قهرن یکی رو بیشتر از دیگری دوست داره. حالا که نمیتونی محبت قلبی تو واقعا تقسیم کنی، لااقل حسن سلوک داشته باش و حسن رفتار مثبت با همشون. حالا 4 تا زن دائم داری، 3 تا یا 2 تا زن دائم داری. و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، اگر ترس آگاهانه داری که نمیتونی عدالت واقعی بین اینا برقرار کنی، یک دونه زن بیشتر نگی تو عقد دائم. نه خودتو دنیات اذیت کن، نه آخرتو اذیت کن خودتو، چون با حساب پس بدی. لذا قرآن کریم میفرماید شما مردان، یعنی کسایی که چند تا همسر دارن، 2 تا 3 تا 4 تا، نمی توانید از نظر محبت قلبی در میان زنان خود عدالت برقرار کنید، هر چند کوشش نمایید. چون این غریزه ای دیگه، شوهر یکی رو بیشتر از دیگری دوست داره. شما الان نسبت به اولادت هم همینجور، چند تا اولاد داشته باشی، غریزه ای بعضیشون رو بیشتر از بعضی دوست داری، اما اینو نباید به زبون بگی. پس ها فهمیدی ها، اگر اشتباه کنی یا همون پسکلهی میخوری که حضرت یعقوب علیه السلام خود، حواست نباید پرد. اینجا با همشون باید با عدالت رفتار کن. حالا تنها یکی بیشتر دوست داشتی به خودش بگو، لازم نیست تو اجتماع بگی. بعدم به عدالت رفتار کن، یعنی خوبیای همه رو ببین. حالا یه بار بچه های مثلا پدر و مادرن، یه بار نه بچه های ولایت هم. شما هر جا هم مباحثه‌ای، هر جا معلمی، هر جا استادی، هر جا میبینم رئیس دانشگاهی آیت الله حوزه، فرق نمی کنه. خب تمام این شیعه محبین اهل بیت بچه های ولایت هم. حالا به همشون باید احترام بگذاری از جهت ولایت، همشون هم باید دوست داشته باشی از جهت ولایت، روایت داری. حالا میخوای یکی رو تشویق کنی، یکی رو تمجید کنی، این باید علتش بگی. مثلا از شما تشکر میکنم چون نماز شب خوندی، قیدش هم بیار به خاطر اینکه بقیه هم اهل نماز شب شد. شما رو تکریم میکنم به خاطر اینکه این تحقیقت خوبه، که بقیه هم روحیه تحقیق و پژوهش پیدا کن. خدا شما رو حفظ کنه به خاطر این اخلاق حسنت، من دیدم تواضع نسبت به پدر و مادر داشتی. دیدین؟ پس این تشویقم که میخوای تو جمع کنی ها، او علتشه بگو. چرا؟ تا بین افراد ولایی، بچه های ولایت هم دیگه، یا پسر دخترای توی خونه، تا بین اینها حقد و کینه و حسادت روش نکنه. این تیکش خیلی ظریف ها، تو بحث خانه و خانواده یا تو جامعه های بزرگتر، اگر میخوای از کسی تشویق و تمجید کنی، اون علتش رو توضیح بده تا بقیه هم اون علت رو پیگیری کنن، به همین تشویق و به همین امتیاز برسن. یکم واسه تون مثال زدم چون اینجاش ظریفه. و حالا تو قرآن مجید و روایت داریم، میگه تمایل قلبیتون رو به طور کلی به یک طرف نبرین. خب بقیه هم بابا آدم هم. چه تو خانه و خانواده، چه تو بحث جامعه های بزرگتر، یعنی از باب رعایت اصول انسانی. ما دیگه کار فعلا به ایمان و دین و مذهب فعلا نداریم، از باب رعایت اصول انسانی. بابا جون کلی متواتی یعنی چی؟ یعنی تمام مشترک بین افراد دیگه، همونو که تو منطق خوندی. خب همشون افراد انسانی هن دیگه، از باب رعایت اصول انسانی، مثل حق حیات، حق محیط زیست سالم، حق تنفس صحیح، حق غذا و آشامیدنی سالم، این از اصول انسانی هن. لذا امام حسین علیه السلام در کربلا چی فرمود؟ یا شیعت آل ابو سفیان ان لم یکن لکم دین فکونو احرارا فی دنیاکم. آزاد مرد باشین تو دنیا، یعنی رعایت اصول انسانی کنین. با من دعوا دارین، به من تهمت میزنین، میگین من خارجی ام، اما این طفل شیرخوار 6 ماهه چه گناهی کرده؟ خودتون اینو بگیرین سیرابش کنین برگرده. دیدی رفع تشنگی یکی از حقوق انسانیه دیگه. تصاحب فهمیدین ها؟ حالا این که افراد رو دوست داشته باشی برای اینکه خالقشون یکیه. حالا تمام این افراد جد اعلاشون حضرت آدم، خالقشون هم خداست. من از جهت خدا و جد اعلاشون که آدمه رعایت حقوق انسانی کن. لذا تو روایات شیعه در تعذیب نفس داریم، میگه فقط خوبیای خودت نبین، خوبیای دیگران هم ببین. چرا؟ چون اولیاء خدا بین همین مردم پخشن و تو نمیشناسی، لذا احترامشون نگه دار. متکبرانه و مغرورانه بین مردم نشست و برخاست نکن. تصورشون مؤمنا خواستم این. حالا تو وسائل هم جلد 20 صفحه 118 این روایت اومده با استشهاد از این آیه قرآن در وسائل جلد 20 صفحه 118. رسول اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، اینم در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 191، ای زنان مسلمان حق ندارید حتی نمازتون رو طولانی کنید اگر شوهر منتظرت تو وقت شرعی، حالت شرعی. تصور فهمیدی؟ حالا شما بیای الکی طول بدی نمازتو که بعد یه گرفتاری پیش بیاد یا یه ماشین سرویس بیاد شوهر بره سر کار، یعنی مانع آمیزش همسرانتون بشین، اینم جایز نیست. اگر زن ناشزه بشه، ناشزه بازه زنبوری، یعنی سرپیچی کنه از فرمان حلال شوهرش، این دیگه نفقش واجب نیست، یعنی نظر فقهی. خب یه بار دیگه نه، میاد از کانال مقدس مآبی، نماز خوندن واجبه، اما از کانال مقدس مآبی حق شوهرش رو ضایع میکنه. مثلا این نماز یومیه شد دو تا 5 دقیقه 10 دقیقه میتونست بخونه، حالا الکی الکی هم فیلمه، 3 تا سبحان الله میگه، 3 تا صلوات میفرسته، 1 دعا هم میخونه، عمدنا طول میده، میدونه الان سرویس مرسی یا چیز میاد، شوهرش الان میره یا آخرش راحت شد. اقص این کار اینه، مقدس مآبیه، مقدسینه، عمدن کاری میکنه که مانع آمیزش همسر با او بشه در وقت حلال ها. این تقاضای حرام نمی کنه. اگر تو روز ماه رمضان تقاضا میکرد یا ایام عادت ماهیانه زنش تقاضا میکرد، چه جلو چه عقب، این حرام بود، زن نباید محل میداد. اگر محل میداد این امر به شرک کرده، حرام بود. اما در وقت حلال، تقاضای حلال، امکانات هم همه چی هست. تصور فهمیدیم؟ حالا زن کاری کنه که شوهرش آمیزش نکنه، این جایز نیست، حتی اگر نمازش طول بده. این دیگه نماز برای خدا نیست، اما فرمالیته میکنه که شوهر از دست بره. ای زنان مسلمان حق ندارین حتی نمازتون طولانی کنین تا مانع آمیزش همسر. وسائل جلد 20 صفحه 191. 3 تا روایت دیگه بخونم تمامه. تو روایات شیعه داریم بهترین کسی که برای زن حلال میتونه شفاعت کنه شوهر خوبشه، و اگر بنا بود بر فرض محال سجده برای غیر خدا جایز باشد، به زنان دستور میداد پیغمبر رحمت که بر شوهراشون سجده کنند. اینقدر اطاعت شوهر مهمه. اما الان در فضاسازی مجازی دشمنای هالیوودی یهود نجات پرست چیه؟ تو قرن 20 و 21 میگه زن سالاری. حالا تو قرن 21 میگه بچه سالاری، به خاطر اینکه مدیریت متمرکز تو دست شوهر صالح، پدر صالح نباشه. این از خیانتهای فرهنگی جدیه که یهود نجات پرست داره در کل دنیا ترویج میکنه، که استحکام پایه‌های خانه و خانواده از بین بره و مستهلک بشه. الان تو جامعه آمریکا 7% خانواده داریم، بقیه همه شیر تو شیره، معلوم نیست پدر کیه، بچه کیه، مادر کیه، فامیل کیه. طبق آخرین آمار خود دادگستری کل آمریکا، الان در آمریکا 7% داریم خانواده. حسودیش میاد یهود نجات پرست که مسلمون محب اهل بیت زندگی مستحکم داشته باشه، راه زندگی صحیح به پیمایه و شادابی و تراوت طبیعی داشته باشن. از حسودیش میخواد خانواده‌های مسلمون هم از هم بپاشه. پس این روایت در مستدرک محدث نوری جلد 14 صفحه 151، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن روز قیامت بهترین کسی که نزد خداوند برای زن شفاعت میکند زن خودش، و باعث نجات زنش میشه شوهر اوست، یعنی شوهر صالحش. بله، شوهر صالح هم باید بدونه زن مؤمنه خوش اخلاق دیندارش روز قیامت از حوری های بهشتی خوشگلتره. این هم روایات داره که حوری های بهشتی جیغشون در میاد، میگه این دیگه کی، هم دیگه کسی به ما نگاه نمیکنه، کار ما رو کساد کرده به اصطلاح داشی عبز. لذا خواستم بگم زن مؤمنه مرد مؤمن قدر هم دیگه رو بدونن، چون هم کفو واقعی هم هستن در دنیا و آخرت، و گل سرسبد این هم کفر خوبی ها حضرت امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه هاست، که اینجا دیگه یه حاشیه های مفصلی زنم وسطتون انشاءالله میگه. یه دوتا روایت دیگه هم بخونم. پیغمبر اکرم فرمودن هر زنی که خودش رو برای غیر شوهر آرایش کنه و خوشبو کنه، از خونه بیرون بره و نامحرما این آرایش و این بوی عطرش یا عطرکلونش رو بشنون استشمام کنن، میگه تا وقتی که به خونه برگرده مورد لعنت دائمی ملائکه خدا. هر زنی که خودش رو خوشبو کنه از خانه خارج بشه پیوسته مورد لعن و نفرین ملائکه است تا وقتی که به خانه برگرده. وسالشی جلد 20 صفحه 222 آخرین روایت. پیغمبر اکرم فرمودن هر مردی که به نامحرم دست بده روز قیامت دست بسته محشور میشه، وارد محشر میشه و با همین حالت اونو به آتش جهنم میندازن. حالا این مصدق السلطنه زمان شاه دست میده به زن اول شاه خائن که ثریا هست، بعدم تا رکوع خم میشه پشت دست زن شاه رو ماچ کن، شوخی نمی کن. تو اسناد لانه جاسوسی مؤمنا جلد 1 تا 6ش رو نگاه کن، از 17 جلد بیشتر هم. تو جلد 1 تا جلد 6ش مال خاندان پهلوی ها ایناست. حالا این قسمت مصدق و سلطنش هم نگاه کن. یا کتاب تحقیقی شهید دکتر آیت در رابطه با مصدق و سلطنه نگاه کن. یا این تازه به دوران رسیده پاچه ورمالیده غرب و شرق آدم فاسقی مثل خانوم شیرین عبادی نگاه کن، قرامر میره میره آلمان و غربی کجا با کفار دست میده، حجابش هم کاملا برداشته قرفر هم میده. تو اگر مسلمونی از شیعه و سنی روایات داری، من دیگه وقت نکردم، از شیعه خودم وسائل شیعه جلد 20 صفحه 161. اصلا از ضروریات دینه که مرد نامحرم به زن نامحرم دست بده حرام، زن نامحرم به مرد نامحرم دست بده حرام، نگاه هم دیگه کنن عمدن نگاه کن حرام، متلک بگن حرام، چت کنن حرام، ارتباط داشته باشن نامشروع حرام، یک جا باشن هیچ کی رفت آمد نکنه تنها یک جا باشن بازم حرامه، ولو این گوشه بشینه قرآن بخونه اینم این گوشه بشینه نماز بخونه بازم حرامه. یعنی اگر خونه عمه و عموت رفتی یا خونه خاله و دایی رفتی، حالا دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه، دختر عمو، هیچکی هم دیگه تو این خونه نیست، هر دوتون هم مذهبی درجه یک، نباید بری تو خونه جایی که کسی رفته آمد نمیکنه. ولو شما این ور بشینی قرآن بخونی، اونم اون نماز بخونی، بازم حرامه، مقدمه حرام حرامه. درست زنا و چیز دیگه نبوده، نگاه حرام نبوده، نفس حضور در اون مکان حرامه. حالا این قرتیگری مردم دیگه چی؟ مثلا جوک میفرستن و اسمس میفرستن و چت میکنن و بلوتوس مبتذل و هر وقت مسلمونی میزنن. شاخان هم حدی داره، هم مسلمونیشون هم مسلمونیه، ابو سفیانی و بنی امیه، حرف از خلیفت اللهی و امیر المومنین و مسلمونی میزنن، این طایفه بنی امیه. سگ بازی هم میکنه، بوزینه بازی هم میکنه، قمار بازی هم میکنه، شرابخوری هم میکنه، رقص و دانسینگ هم داره، هر وقت مسلمونی میزنن. آیا این سنت رسول الله یا سنت یهود؟ دیدی سنت اموی استمرار سنت یهوده، ربطی به سنت نبوی و علوی نداره، ربطی به سنت چهارده معصوم نداره. این ولنگاری ها و قرتیگری ها همش حرامه. لذا رسول خدا فرمودن هر مردی که به زن نامحرم دست بده روز قیامت به صورت دست بسته برانگیخته میشه، مبعوس میشه، وارد صحرای محشر میشه و به همان صورت داخل آتش جهنم میشه. مسائل شیعه جلد 20 صفحه 160. حالا انشالله تو فصل بعدی که بوسیدن اشخاصه باز مطالب دیگه میگیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و